آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران، غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف میکند. حکم اعدام جعفر کاظمی از بازداشت شدگان پس از انتخابات تایید شد. مهدی کروبی از احمد جنتی خواست از ملت ایران طلب بخشش کند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام. در این نیمه شب در ثانیه‌های اولیه بامداد 8 مرداد ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا را شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در بامداد جمعه در مجله یک ساعته زنده رادیو فردا با انواع گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه، این بار با هانا کاویانی. با سلام. ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران از غنی‌سازی 20% اورانیوم چشم پوشی میکند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به العالم شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نیازهای ما تامین شود، ما نیازی به غنی‌سازی 20% نداریم. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز دو روز پیش در دیدار با وزرای خارجه ترکیه و برزیل همین پیشنهاد را در میان گذاشته بود. بنابر گزارش ها، حکم اعدام جعفر کاظمی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه 31 دیوان عالی رد شده است. جعفر کاظمی در شهریور ماه سال 88 بازداشت و به اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. وی پیشتر در دهه 60 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق 10 سال زندانی شده بود. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از وی خواست توبه کرده و از ملت ایران طلب بخشش کند. آقای کروبی در نامه خود که در پایگاه خبری سهام نیوز منتشر شده خطاب به احمد جنتی آورده است، عده‌ای به ریاکاری، دغل‌بازی، عوام فریبی، آدمکشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق شد گشتند که بدون شک جنابالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید، جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید. پایان نقل قول. این رهبر مخالفان در ایران همچنین افزوده است اگر من فتنه گرم چون معترضم، شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. روز پنجشنبه در چند حمله در عراق 17 تن از نیروهای امنیتی این کشور توسط ستیزه‌جویان کشته شدند. در یکی از این حملات در منطقه شیعه نشین عظیمیه در بغداد 10 سرباز عراقی در حمله ستیزه‌جویان کشته شدند. همچنین در ساعت اولیه پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری با راندن مینیبوس و برخورد با ورودی پایگاه نظامی در شهر تکریت 4 سرباز را کشت. در سومین حمله در فلوجه در 65 کیلومتری غرب بغداد نیز انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای به کشته شدن 2 سرباز عراقی انجامید و در موسل در شمال عراق نیز انفجار بمبی که به 1 خودروی پلیس وصل شده بود 1 نیروی امنیتی را کشت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با دفاع از گفته‌های پیشین خود درباره سابقه پاکستان در مبارزه با تروریسم گفت این بسیار مهم است که ما صادقانه و روشن سخن بگوییم. دیوید کامرون روز چهارشنبه گفته بود که پاکستان نباید اجازه داشته باشد تا از صدور تروریسم حمایت کند. این اظهارات نخست وزیر بریتانیا که 1 روز پس از انتشار اسناد محرمانه جنگ افغانستان بیان شد، باعث ناخرسندی اسلام‌آباد شده بود. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری مشترک با منموهن سینگ نخست وزیر هند بار دیگر گفت شکی نیست که گروه‌های تروریستی در پاکستان وجود دارند و باید با آنها مبارزه شود و از فعالیت آنها به ممانعت به عمل آید.
مرسی از هانا کاویانی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید و ما در ادامه. جمهوری اسلامی ایران میگوید با شرایط خاص دست از غنی‌سازی اورانیوم تا 1 سطح مشخص برمی‌دارد.
فکر نمی‌کنم که مسئله ایران با این پیشنهاد حل بشه.
میل به مذاکره از سوی جمهوری اسلامی و تحریم‌های شدیدتر از سوی غرب.
ایران تو یک جلوگاهی گذاشته که نمی‌تونه حرکتی انجام بده.
و در برنامه نگاه تازه درباره پارتی های دختران و پسران میشنویم با همه محدودیت ها.
تو پارتی ها آزادتر هستن، تو مهمونی های خانوادگی جشنای معمولی اینجای آزاد نیستش.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما در طول 55 دقیقه آینده.
همطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران به اظهارات او در سخنرانی چند روز گذشتش اعتراض کرد. جزئیات بیشتر این نامه را در گزارش رضا جمالی بشنویم.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به اتهام او در مورد پرداخت 1 میلیارد دلار به رهبران مخالفان دولت از سوی آمریکا اعتراض کرد و گفت از وی به محاکم جمهوری اسلامی شکایت خواهد کرد و او را شریک دزدان رأی مردم نامید. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی همچنین از دبیر شورای نگهبان خواست که اگر در مورد اتهاماتی که زده است مدرک و سندی دارد افشا کند. آیت الله جنتی روز سه‌شنبه در قم گفته بود آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار از طریق افراد سعودی به سران فتنه پول دادند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که وی هیچ توضیحی درباره اسناد مورد اشاره خود نداد و این اسناد تاکنون منتشر نشدند. در پی آغاز اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رهبران جمهوری اسلامی ایران بارها کشورهای دیگر از جمله آمریکا و بریتانیا را به حمایت از آشوبگران متهم کردند. مهدی کروبی در پاسخ به سخنان دبیر شورای نگهبان که آنها را واهی، بی‌سند، نخنما و تکراری توصیف کرد، نوشت: آقای جنتی، آنچه را شما فتنه می‌نامید و برایش سر و دست و پا می‌تراشید، انتخاباتی بود که طبق معمول توسط شما و اتاقهای فکر هدایت کننده امثال جناب عالی در شورای نگهبان و وزارت کشور مهندسی شد تا در شکلی بظاهر سالم مطلوب مهندسان انتخابات را فراهم آورد. وی همچنین با اشاره به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: در اوج وحشت از خشم مردم ژست پیروزی گرفتید و برای تکمیل پروژه‌های خیش دادگاه‌های نمایشی برگزار کردید. اشاره این رهبر مخالف دولت به بازداشت صدها نفر در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. مهدی کروبی همچنین در مورد فتنه‌گر خواندن مخالفان از سوی دبیر شورای نگهبان نوشت: در فرهنگی که شما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خلق کردید، اگرچه گروهی را فتنه‌گر خواندید که اکثریت مردم ایران بودند و برای آنها سرانی را قلمداد کردید که حتما مهدی کروبی هم از جمله آنهاست، ولی در همان قاموس که خوشبختانه در میان ملت به درستی شناخته شده است، عده‌ای نیز به ریاکاری، دغل‌بازی، آدمکشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشتند که بدون شک جناب عالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید، جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید. مهدی کروبی در پایان نامه خود از آیت الله جنتی خواست توبه کند و از ملت ایران طلب بخشش کند.
یک گزارش دیگه: میر حسین موسوی چندی پیش در دیدار با اعضای تشکل‌های سیاسی کرج گفته بود که هنوز درباره دهه اول انقلاب لب به سخن باز نکرده، ولی هشدار داده بود که در صورت ادامه تحریف‌ها در مورد جنگ و مدیران برجسته اون ناگفته‌هاش رو خواهد گفت و همینطور توضیح خواهد داد که دلایل استعفای اون از سمت نخست وزیریش در سال 67 چه بوده. حالا نشریه انقلاب اسلامی در تبعید متعلق به ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران متن نامه محرمانه‌ای رو که میر حسین موسوی به سید علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت نوشته بود و در اون علت‌های استعفای خودش رو توضیح داده بود دوباره منتشر کرده. حمید فاطمی.
نامه میر حسین موسوی به حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت که با دستخط نوشته شده مهر طبقه بندی خیلی محرمانه دارد و در پایان تاریخ 14 شهریور 1367 دیده می شود. تصویر این نامه در نشریه انقلاب اسلامی در تبعید همان سال کلیشه شده است. میر حسین موسوی دلایل استعفایش را به صورت خلاصه در 6 بند برای رئیس جمهوری وقت سید علی خامنه‌ای چنین بیان کرده است. 1. مصلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. میرحسین موسوی سپس خطاب به آقای خامنه‌ای میگوید: امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جناب عالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. این جانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن هم به طور اتفاقی بی‌خبرم. میرحسین موسوی در مورد مصداق‌های این بی‌خبری از جمله می‌نویسد: نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می نویسد و این جانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می شود. در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت. میرحسین موسوی در ادامه این نوع مصداق‌ها از جمله می‌نویسد: آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از 5 کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. میرحسین موسوی سپس با اشاره به عملیات برون مرزی که ذکر نمونه‌هایش مصداق عملیات تروریستی است، می‌گوید این عملیات بدون اطلاع دولت انجام می‌شده است. وی در بند 2 نامه در ادامه توضیح دلایل استعفایش خطاب به آقای خامنه‌ای چنین می‌نویسد: عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می شود از آن با خبر می شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می پیچند متوجه قضیه می شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده این جانب از این امر آگاه می شوم. متاسفانه و علارغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد. میرحسین موسوی در بند 3 نامه‌اش در ادامه دلایل استعفایش چنین می‌نویسد: تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت، از همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. در بند 4 میرحسین موسوی از کاهش اختیارات دولت شکوه می‌کند و می‌نویسد تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون. وی در بند 5 می‌نویسد عدم قدرت این جانب به پاسخگویی در مقابل اعضای هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت ولی به نام دولت صورت می‌گیرد.
جعفر کاظمی که بعد از درگیری‌های اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شده بود، پس از تایید حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. این مرد 46 ساله متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین خلق است. نسیم قنوی وکیل آقای کاظمی در گفتگوی با رادیو فردا درباره چگونگی تایید حکم اعدام او و شرایط دستگیریش توضیح میده.
آقای جعفر کاظمی در شهریور ماه سال 88 دستگیر شدند. اتهامشون محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بودش که در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاه بعدی به اتهام محاربه ایشون رو محکوم به اعدام کردند. ما اعتراض کردیم. پرونده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد. متاسفانه رأی تایید شد و آخرین راه قانونی که برای ما مونده بود درخواست اعاده دادرسی بودش که اون رو به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. پرونده ارجاع شد به شعبه 31 دیوان و هفته گذشته من با خبر شدم که شعبه 31 درخواست اعاده دادرسی ما رو رد کرده.
اصولا به چه دلیل آقای کاظمی دستگیر شدن شهریور ماه سال گذشته؟
آقای کاظمی از زندانیای سابق هستند که 10 سال سابقه حبس دارن. در دهه 60 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین محکوم شدن و 10 سال حبس رو تحمل کردن. در سال 70 آزاد شدن و ازدواج کردن. سال 70 که آزاد شدن دیگه دنبال زندگی خودشون بودن. سال 87 فرزند 15 سالشون میخواست از کشور خارج بشه و به قرارگاه اشرف بره که ایشون خودشون اظهار میکنن که من به خاطر اینکه نوجوان بود و نمیشد تنها رهاش کنم همراهش رفتم که ایشون رو منصرف کنم، ولی به هر حال پسرشون رفته قرارگاه اشرف، الان هم اونجا هستن. بعد از انتخابات و بعد از اتفاقاتی که بعد از انتخاب افتاد، ایشون به عنوان یکی از افرادی که به هر حال در این انتخابات و اجتماعات بعد از اون حضور داشتن دستگیر شدن از طرف دادسرای انقلاب و بهشون اتهام محاربه زده شد و در به همین اتهام هم محاکمه شدن.
اینطور که شما گفتید ایشون تنها ارتباطشون در سالهای اخیر با گروه مجاهدین خلق شاید رفتن فرزندشون به اردوگاه اشرف بوده باشه. خودشون شخصا ارتباطی داشتن با این گروه و آیا در این بازجویی‌ها این اتهامات رو پذیرفتن؟
ایشون اتهام محاربه رو تحت هیچ شرایطی نپذیرفتن و اتهاماتشون رو همواره تکذیب کردن، ولی به علت اینکه فرزندشون در قرارگاه اشرف حضور داره، حالا ممکن هستش که ارتباط تلفنی داشته باشن، قبلا داشتن، به خاطر اینکه از حال فرزندشون با خبر بشن.
بنابراین حکم دادگاه بدوی پذیرفته شده و در دادگاه تجدید نظر هم دوباره اعمال شده؟
بله، متاسفانه در دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجهی نشد، چون محاربه از جمله جرایمی هستش که در فقه و شرع اسلام ریشه داره و هم فقها و هم قانون شرایطی رو برای اثبات محاربه در نظر گرفتن که این اون شرایط باید احراز بشه تا جرم محاربه احراز بشه. ولی در مورد آقای کاظمی و پرونده ایشون این شرایط خوشبختانه موضوعیت نداره، ولی متاسفانه دادگاه بدوی و تجدید نظر به استدلالات ما توجهی نکردش که کاری که یا اقداماتی که آقای کاظمی کردند به هیچ وجه تحت عنوان جرم محاربه قابل مجازات نیست، چون جرم محاربه شرایط خودش رو داره، در حالی که در مورد آقای کاظمی این شرایط به هیچ وجه در پروندهشون موجود نیست.
در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بشنویم که رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی با تلویزیون العربیه با تکرار صحبت‌های وزیر خارجه ترکیه تأکید کرده در صورت تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% دست می‌کشه. قبل از اون علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موافقت جمهوری اسلامی برای انجام گفتگوی بدون پیش شرط صحبت کرده بود. در همین زمینه همکارم آرش حسن‌نیا با نصرت واحدی، فیزیکدان اتمی و استاد پیشین دانشگاه‌های آلمان صحبت می‌کنه.
فکر نمی کنم که مسئله ایران با این پیشنهاد حل بشه. آقای صالحی آمده است و گفته است که اگر تأمین سوخت 20% مربوط به راکتور امیرآباد می شود برای ما خارجی ها تأمین بکنن، از غنی‌سازی 20% دست بر می داریم. این معنیش این است که غنی شدن‌های انواع دیگر رو کنار نمی‌گذاریم. غیر مستقیم این معنی رو داره. علاوه بر اونطوری که لااقل همه خبرگزاری‌های خارجی می‌دونن، در ایران یک مرکز که وجود نداره. مراکز متعدد غنی‌سازی وجود داره که هر کدوم از این مراکز دارای قدرت‌های متفاوتی هستن. به نلت بنده به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که ایران از مسئله غنی کردن اورانیوم به جهت یا مصالح داخلی خودش یا برای به وجود آوردن تهیه سلاح‌های کشتار جمعی دست برداره.
آقای واحدی، اساساً اورانیوم 20% غنی شده چه مورد مصرفی داره؟
فقط برای سوخت راکتور امیرآباد که 19.7% بایستی غنی باشه و این رو قرار بوده است که تا به حال مثل اینکه از برزیل تهیه میکردن، حالا هم قرار بوده است از برزیل بگیرن، ولی مصرف دیگری نداره. نخیر،
اورانیوم 20% غنی شده در نیروگاه‌های معمولی تولید برق هسته‌ای هم مورد استفاده قرار میگیره؟
نخیر، نیروگاه‌های معمولی، نیروگاه‌هایی که ایران در حال حاضر یه نیروگاه در بوشهر داره که اون رو قرار است روسیه یا خود ایران بر اساس سیستم غنی کردن در نطنز 3.5% یا 4% غنی بکنه که این سوخت رو تهیه بکنه. و اینجا اصلا مهمترین مسئله هم اینجاست که ایران به اندازه کافی سنگ معدن نداره برای حتی تهیه سوخت راکتور بوشهر. برای راکتور بوشهر ایران سالیانه حداقل بین 80 تا 100 تن اورانیوم غنی شده 3.5 تا 4% لازم داره و منابع ایران، معادن ایران این بهره را اصلا نمیتونن بدن. بنابراین باید سنگ رو از جای دیگه تهیه بکنه بخره. به این دلیل من خیلی دشوار برام هست که این همه سرمایه گذاری شده است در ایران، اون هم برای این که سنگ رو از جاهای دیگه بخرن بیارن اینجا و برای راکتورهای برقی که در آینده ایران تهیه میکنه سوختش رو تأمین بکنن. این بسیار بسیار هزینه های هنگفتی برای ملت ایران خواهد داشت، حال این که اگه سوخت از خارج میخریدن خیلی باصرف بود، مگر اینکه پشت این فکر تهیه این سلاح‌های به اصطلاح کشتار جمعی است.
آقای واحدی، هر از گاهی مسئولان جمهوری اسلامی اخباری از توانمندی هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند. به طور مثال صحبت از تولید میله سوخت یا دستیابی به فناوری گداخت هسته‌ای به میان اومده. به نظر شما این برنامه‌ها و تبلیغات تا چه اندازه واقعیه و بیانگر توان علمی و تکنولوژیک ایران در مسائل هسته‌ایه؟
به طور قطع برنامه‌های هسته‌ای ایران
که لااقل 15 سال روش سرمایه گذاری شده است، اینا برنامه های پیشرفته ای هستند و تولید اورانیوم غنی شده خوب میتونن بکنن، ولی این دو تا چیز متفاوته. یه وقت هست که شما یه تکنولوژی رو میرید میخرید از کسی و اون رو سوار میکنید، لااقل این عکس هایی که ما از مراکز تولیدی اورانیوم غنی شده ما داریم نشون دهنده این هست که یک دونه از این مراکز در ایران ساخته نشده، بلکه اینها رو نوهاشو از جاهای دیگه خریدن، حتی ابزار و وسایلشو همه از خارج اومده. بنابراین چیز مهمی نیست. ما خیلی زیاد روی این مسئله که ایران دست یافته به مسائل اتمی تکیه میکنیم که اصلا پوچ بی‌معنی هست. یه دانشجوی فیزیک توی آلمان سال چند دونم سوم چهارم، او هم توی گاراژ خودشون یه همچی کارهایی میتونه بکنه.
یعنی به اعتقاد شما این اخبار بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده؟
100%. البته بنده فکر میکنم که لااقل این تبلیغات بیشتر جنبه های داخلی داره تا خارجی. خارجی اصلا این حرفایی که اینا میزنن به هیچ وجه پوچ میدونن.
اما آقای واحدی، همین تبلیغات برای کشورهای غربی مبنای اعمال فشار و تشدید تحریم ها علیه ایران قرار گرفته.
100% این بزرگترین به نظر من خیانتی است که به ملت ایران میشه، برای اینکه مسئله این تحریم ها این حکومت نمیندازه.
آرش حسنی از رادیو فردا با نصرت واحدی صحبت میکرد، فیزیکدان اتمی، در مورد وضعیت پرونده هسته ایران.
آقای احمدی نژاد، شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند چهارم دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی علکی؟
خواستم عرض کنم خدمتتون به خصوص دخترهای آقای احمدی نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، به خاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان ها بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هر چی خدا میخواد بشه، نه هر چی بنده خدا میخواد.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
رادیو فردا بهترین رادیو برای مانچبونا و مردم ایرانه. واقعا از داشتن این چنین رادیوی به تمام مردم ایران تبریک میگم. خیلی
دوستتون داریم، خسته نباشید. با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مقام های ایرانی این روزها تمایل خودشون رو به اثرگیری گفتگو با غرب بر سر برنامه هسته‌ای نشون دادن. میل به مذاکره در این حال زمانی داره مطرح میشه که از تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران فقط 3 روز میگذره و حالا این سوال مطرح شده که آیا دلیل اصلی چنین تمایلی فشار تحریم های اخیر هست؟ علی شاکری، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با همکارم نادر وکیلی به این سوال جواب میده.
با خبرهایی که من دارم، ضربات وارده اقتصاد ایران خیلی بالا و گیرا بوده. پروژه های ایران که در کشورهای خاورمیانه و در کشورهای آمریکای لاتین، سرمایه داران ایرانی، نه فقط دولت، پروژه های گنده داره به بن‌بست خورده. سرمایه داران ایرانی که پروژه های در یمن دارن، مثلا سدسازی، در مثلا کانالسازی در درون جیبوتی دارن، خانه سازی 10,000 تایی در ونزوئلا دارن، محاصره اخیر که آمریکا و اروپا و لگد زدن های اخیری که انجام داده، ایران رو در یک جلوگاهی گذاشته که نمیتونه حرکتی انجام بده. نکته دوم، ایران کشوری نیست که بعضیا فکر میکنن مثل کره شمالی بتونه محاصرات همیشه ادامه بده یا مثل اوگاندا به بتونه ادامه بده. از این جهت ایران آمادگی بیشتری این روزها به خاطر کارهای نابخردانه که خودشون انجام دادن داره، یک زمینه آماده تری داره برای مذاکرات. میشه این خوشبینی دلبست.
در راستای سخنان شما، علی اکبر صالحی که رئیس سازمان انرژی اتم ایران هستن، امروز اعلام کرده بود که در صورت اینکه ایران سوخت هسته‌ایش رو دریافت بکنه، حالا از هر کجا، تهران از غنی‌سازی 20% خودش دست برمی‌داره.
مسئله ایران در این سالیان گذشته، چه زمان آقای رفسنجانی، چه زمان آقای خاتمی و حالا زمان احمدی نژاد، مسئله اتمی به نظر من بمب نبود. اتمی سوخت هم میتونه با غرب کنار بیاد. استفاده شعاری احمدی نژاد و کارهایی که انجام میخواد بده همین الان، این جنبه سرکوب درونی جنبش و این که به خود ایرانیا بگه که من خودم تنها میتونم بدون مسئله اصلاح طلبان و مشارکت جنبش سبز در جامعه ایران بتونم کارم انجام بدم. درست این نیت خیر نیست و ادامه این را عملا به وابستگی ایران می انجامه که ایران متوجه شده با شعارهای گنده نمیتونه آمریکا رو قانع کنه.
بعضن آقای شاکری اینگونه استنباط میشد که اختلافات درونی ایران مانع اصلی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای تهران با غرب بوده، اما به نظر میرسه که این تحریم‌های اخیر رهبران ایران رو وادار به گرفتن یک نظر واحد بکنه.
یادتون نره احمدی نژاد هنوز شعار شیطان بزرگ آمریکا رو میخواد ادامه بده و میخواد بگه من به این راه موفقم، نه راه تعامل و مذاکره با غرب. دوم، میخواد این افتخارشو به رقیب نده در درون ایران. و سوم، هم بتونه مصرفی داشته باشه که بویژه برای سرکوب درونی بگه که من در این شرایط و در این شرایط بحرانی باید بتونم کار رو انجام بدم و شما مجبور به تبعیت هستید. اما با فاکتورهایی که با شرایط خاورمیانه و مسئله درونی براش اومده، پدیده این نیست که بتونه دوام پیدا کنه. که احمدی نژاد در این شرایط کنونیش فکر نمی کرده که با اینقدر بتونه مسائل جدی باشه و اینقدر با ادامش بره جلو. کشورهای دیگه مثل چین، هند نتونستن با ارز و دلار قاطع در ایران پروژه هاشون نگه دارن. از 3-4 هفته پیشتر گروهاشون دارن میان از پروژه‌های ایران بیرون. ایران متوجه شد فقط با آمریکا و اروپا و روسیه فقط طرف نیست، جهان همین الان در یک محاصره جدی قرارش داده.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و آخرین گزارش امشب. در ایران فرماندهان ارشد سپاه و بسیج گفتند که طرح بزرگی برای گسترش پایگاه‌های بسیج در دست اجرا دارند. طبق این طرح بودجه پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور هم تا 7 برابر افزایش پیدا میکنه. مراد ویسی از رادیو فردا از نقش بسیج در برخورد با معترضان در ایران و همینطور فرمان آیت الله خامنه‌ای برای گسترش این نیروی شبه نظامی گزارش میده.
در ایران فرمانده بسیج گفته است در سراسر کشور پایگاه‌های جدیدی برای بسیج ساخته خواهد شد. سرتیب محمد رضا نقدی فرمانده بسیج با اعلام این خبر گفته است مجلس ایران نیز برای احداث این پایگاه‌ها بودجه لازم را اختصاص داده است. طرح گسترش پایگاه‌های بسیج درست 1 سال پس از حضور گسترده نیروهای بسیجی در برخورد با معترضان پس از انتخابات ایران کلید خورده است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله خامنه‌ای محمد رضا نقدی را به فرماندهی بسیج منصوب کرد. در دوران فرماندهی محمد رضا نقدی بر بسیج، این نیروی شبه نظامی همراه با یگان ویژه نیرو انتظامی نقش اصلی را در برخورد با معترضان در خیابان‌های ایران بر عهده داشت. حالا پس از تجربه برخورد با معترضان خیابانی، حکومت ایران برای گسترش پایگاه‌های بسیج چراغ سبز نشان داده است. به همین دلیل سرتیب نقدی گفته است نه تنها امسال 7000 پایگاه جدید ساخته خواهد شد، بلکه بودجه پایگاه‌های بسیج نیز در شهرهای مختلف تا 7 برابر بیشتر خواهد شد. پیش از این سرتیب حسین همدانی فرمانده سپاه تهران نیز از 2 برابر شدن پایگاه‌های بسیج در سطح شهر تهران سخن گفته بود. فرمانده سپاه تهران بزرگ گفته بود این اقدام بر اساس تدبیر و فرمان آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. طبق این طرح قرار است نواحی بسیج در تهران از 6 ناحیه به 22 ناحیه افزایش یابد. این طرح بدان معنا خواهد بود که تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران یک مرکز فرماندهی بسیج خواهند داشت که به طور میانگین 600 تا 700 هزار نفر را در هر منطقه تحت نظارت و پوشش قرار خواهد داد. به گفته فرمانده سپاه تهران، قرار است بیشترین میزان افزایش پایگاه‌های جدید بسیج در شمال و شمال غرب تهران و به طور خاص در سعادت‌آباد و شهرک غرب باشد. شمال و شمال غرب تهران طی یک سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری کانون اصلی تجمعات ضد حکومتی بوده است. حالا قرار است در طرح نهایی گسترش بسیج در تهران این نیرو تعداد پایگاه‌های خود را از 300 هزار پایگاه به 600 هزار پایگاه در مرکز سیاسی حکومت جمهوری اسلامی افزایش دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا به نیمه دومش میرسه. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. اما تو چند دقیقه دیگه برنامه نگاه تازه رو میشنوید و مثل همه بامدادهای جمعه قبل از نگاه تازه خبرها رو خواهیم شنید با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران از غنی‌سازی 20% اورانیوم چشم پوشی میکند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به العالم شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نیازهای ما تامین شود ما نیازی به غنی‌سازی 20% نداریم. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز دو روز پیش در دیدار با وزرای خارجه ترکیه و برزیل همین پیشنهاد را در میان گذاشته بود. بنابر گزارش ها حکم اعدام جعفر کاظمی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه 31 دیوان عالی رد شده است. جعفر کاظمی در شهریور ماه سال 88 بازداشت و به اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از وی خواست توبه کرده و از ملت ایران طلب بخشش کند. آقای کروبی در نامه خود که در پایگاه خبری سهام نیوز منتشر شده خطاب به احمد جنتی آورده است عده‌ای به ریاکاری، دغل‌بازی، عوام فریبی، آدمکشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشتند که بدون شک جنابالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید. پایان نقل قول. روز پنجشنبه در چند حمله در عراق 23 تن از نیروهای امنیتی این کشور توسط ستیزه‌جویان کشته شدند. در یکی از این حملات در منطقه شیعه نشین عظیمیه در بغداد 16 سرباز عراقی در حمله ستیزه‌جویان کشته شدند. پس از این حمله القاعده در نزدیکی محل حادثه پرچم خود را برای مدت کوتاهی برافراشت. همچنین در ساعت اولیه پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری با راندن مینیبوس و به ورودی یک پایگاه نظامی در شهر تکرید 4 سرباز را کشت. در سومین حمله در فلوجه در 65 کیلومتری غرب بغداد نیز انفجار دو بمب کنار جاده‌ای به کشته شدن 2 سرباز عراقی انجامید و در موسل در شمال عراق نیز انفجار بمبی که به یک خودروی پلیس وصل شده بود یک نیروی امنیتی را کشت. وزیر خارجه صربستان ووک یرمیچ روز پنجشنبه با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون درباره مسئله کوسوو به گفتگو نشست. این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و سازمان ملل متحد در این باره اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. بنابر گزارش‌ها طرفین درباره قطعنامه جدیدی گفتگو کردند که بلگراد در آن خواستار آغاز دوباره مذاکرات بر سر کوسوو شده است. پس از آنکه دادگاه بین‌المللی لاهه گفت اعلام استقلال کوسوو تناقضی با حقوق بین الملل ندارد، بلگراد از سازمان ملل متحد خواسته است راه حلی بیابد که برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. اما بریم سراغ نگاه تازه درباره پارتی های دختران و پسران.
نگاه تازه
پارتی هی میگن نگیر دیگه. پارتی یعنی چی؟
هی میگی پارتی، تو گفتی میای اینجا، بیا اینجا پارتی بگیریم دیگه، اینجا کسی بهمون کاری نداره، اینم از اینجا.
من ترسی اول یه دفعه گفتم نیرو انتظامی اینا، ولی پارتی بود ما رو انداختیم پارتی دو نفره.
فایده نداشت که پارتی باید
مختلط باشه.
آفرین.
سلام
به همه شنونده های نگاه تازه
و علاقمندان به پارتی.
من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی. برنامه امروزمون هم در مورد پارتی هست. آره ما که متاسفانه موفق نشدیم اینجا پارتی برگزار کنیم، ولی کسایی هستن تو ایران که گهگاهی با وجود همه مشکلاتی که براشون
گهگاهی هم نیست، کسی که دیگه مثلا هر ماه یه پارتی میره گهگاه تو
آره بعضیا که به صورت سیستماتیک بر صورت امروز میخوایم با اونا صحبت کنیم بپرسیم ببینیم اصلا پارتی چیه چیکار میکنن.
آره پس اصلا وقتو هدر ندیم
بریم سراغ مریم و علیرضا.
این شما و این هم
مریم و علیرضا. خب بچه ها مثل این که شما خیلی اهل پارتی رفتن هستین درسته؟
بله.
میتونین بگین که پارتی چه فرقی داره با جشنهای دیگه یا مهمونیهای دیگه؟
جشنها و مهمونیهای دیگه خانواده که اصولا پارتی ها پسر دختر جوانون هست.
چند وقتی بار شما از این مراسم برگزار میکنید؟
ماهی یک بار.
خب آقا علیرضا شما چی؟
نه حالا بیشتر مثلا پارتی که هست چیزای دیگه هم هستش مثلا.
تو پارتی ها آزادتر هستن، تو مهمونیهای خانوادگی و جشنهای معمولی اینجوری آزاد نیستش.
چه کارهایی انجام میشه؟ کیا میان؟ چی میشه؟
میرفتن
میتره کنن؟
آره ولی تو مهمونی های خانوادگی جشن معمولی اینجوری نیست،
میشینن گریه میکنن؟
نه محذبن دیگه، میان میشینن یکی دو ساعتی که برنامه میسن اونجوری پارتی خوش میگذره.
خب یکی دو ساعتی که میشینن من فکر میکنم تو مهمونی های خانوادگی هم میزنن و میرقصن، نمیشینن همدیگر نگاه کنن که؟
نمیدونم دیگه، تو مهمونی های خانوادگی ما نمیزنن.
فرض کن امروز پارتیه چی کارا میکنین؟
اول که مثلا بهمون
اصغر زنگ میزنه میگه امروز پارتیه. خب
آره بعد به ما میگن کجا هست و اینا. بعد
کجا معمولا میگین؟ خونه هست، باغ، خیابون،
زیر زمینه؟
خونه‌ای که مثلا تک واحدی باشه، مثلا اینجوری که جایی که همسایه اینا نباشه، مثلا خونه‌های ویلایی اینا که کسی خبر نده. معمولا 20 نفر 25 نفر اینجوریا.
آها بیشتر دختر یا پسر یا برابره؟
مهمونی های پسرونه دختر زیادن، مهمونی های دخترونه پسر زیادن.
وقت دعوا نمیشه یه جورایی؟
نه دیگه.
حالا معمولا این خرج پارتی رو دنگی دنگی حساب میکنین یا یک نفر جیب مبارکش همه رو میده؟
نه دیگه یه نفر مهمونی میگیره بعد همه رو دعوت
میکنه. کسی که گرفته مهمونی گرفته همه رو دعوت میکنه، اون خرج پای اون دیگه.
بعضی وقت مثلا نیروی انتظامی که یک گروهی رو توی پارتی میگیره عنوان میکنه که مثلا یه آدمی بوده که معمولا پارتی مینداخته تو خونش. آدمایی هستن که این کارا رو میکنن توی تهران؟
آره زیاده.
خودتون تا حالا با اینا مثلا روبرو شدین؟
نه ما که اینجوری نیست که تو خیابون را بریم بگیم که پارتی داره، بریم تو خونه پارتی بگیم. ما دوستای خودمون یعنی هر کی پارتی میگیره اون میریم اونجا، ولی آدمای اونجوری هم هستن مثلا میگوین که مثلا پارتی مثلا هر هفته پارتی میگیرن، میگن دوستاتون دوستای دوستای دوستاتون هم بگین، اینم بگین، همسایه‌تون هم بگین، یعنی فقط دوست دارن آدم جمع کنن تو مثلا مهمونی بگیرن. ولی ما اونجوری نمیریم مهمونی مثلا غریبه ها، فقط دوستامون
مثلا خودمونی هستن.
علیرضا اون وقت اشاره کرد به این که باید خونه تک واحدی باشه.
آره
همسایه‌ها همیشه کارش اینا یه وقت میشه من زنگ میزنن.
به کی زنگ میزنن؟
نیروی انتظامی.
اول نمیان به خودتون خبر بدن بگن که آروم باشین؟
نه اونایی که مشکل
دارن اینجوری نیستن دیگه،
زنگ میزنن به نیروی انتظامی.
حالا کدومتون تا حالا یه همچین موردی براتون پیش اومده؟
جوشتمون
علیرضا
بگو. من میام. پارتی من بود. دوستا رو گفته بودن بیان و اینا، بزن برقص و اینا بود، ولی بچه‌ام بیشترشون مثلا مسینا بودن. زنگ خورد و یکی از بچه‌ها رفت پشت آیفون رو دید، یه مأمور پلیس واسهن گفتن دوستان بیایم بیرون. من که والا مثلا بچه‌هام گفتم بگیریم بشینیم، مثلا این بچه‌ها خوب مثلا چیزامونو قایم کردیم همه مشروب اینا رو. کسی که خونش بود رفت دم در دوست من، بعد اونجا با مأمور حرف اونم حالا بگینگی یه ذره مست بود. مأمور بهشون گفت که به ما خبر دادن شما اینجا مهمونی گرفتین و من الان اصولا باید 5 6 نفر جمع کنم بیارم اینجا، باید شما رو بازداشت کنیم. دوست منم که غلط بود راه بیاد مثلا با اینا گفت خب اگه 5 6 نفر بذارین من برم خرجشون رو حساب کنم از شهروندگیتون در بیارین.
چقدر خرجش شد؟
حالا اون یه نفر که همه پول واسه خودش بود دیگه می‌خواست بگیره، اونم بهش 25 تومن دادن سالا.
خب مریم خانم شما هم تجربه مشابهی داشتی هیجان انگیز؟
تو خونه دوستم بودم اونجا اینجوری شده، یه بار دیگه هم یکی از دوستای دیگه هم بود اونجا هم اینجوری شده. پیش میاد دیگه.
تا حالا بردنتون کلانتری؟
نه.
خیلی خیلی ممنون بچه‌ها، لطف کردین که وقتتون رو به ما دادید.
بدون چیه میشناسیم ما رو الان نمیگه خونه هستیم اینجا حالا همه دارم با هم واسه میرسن، نیازی نیست معرفی کنی من کی هستم، با توفم نشستم
خب مریم و علیرضا مثل این که تا حالا شانس آوردن و مشکلی به اون صورت نداشتن.
حکایت اون مسئله هستش، میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک.
نشیدم فرصت بعضی دوست ندارن دیگه. من یادم وقتی درس میخونم واقعا اذیت میشدم.
ببینید تو که اصلا سر صدا حساسیت عجیبی داری.
آره دیگه، بعضیا سنشون زیاده، مریضن، اینا هم هست، ولی خب یه سری هم نگرانی های مذهبی و سنتی و فرهنگی
هم وجود داره. واقعیتش اینه که آره بخش اصلیش اینه که مزاحمت هایی که اکثرا ایجاد میشه، به ویژه که این مهمونیات ها نیمه های شب ادامه پیدا میکنه.
ولی خب نیرو انتظامی کمتر به این بعدش کار داره.
بیشتر به یه بعد دیگه، یعنی بیشتر مسئله اخلاقیش. من فکر کردم که در اینجا بد نیست بریم سراغ فرنوش.
فرنوش رو واقعا میشه بهش گفت کارشناس پارتی.
خب میریم پیش فرنوش با یک موسیقی
دیسکویی و پارتی و
بزن به کوه.
خب یکم تعریف کنم پارتی از نظر شما فرقش چیه با
مهمونیای دیگه، مثل مهمونیای خانوادگی یا جشنای دیگه؟
پارتی اصولا تو ایران، حالا اینجوری که برای بچهای ایران جا افتاده، اینجوریه که یه سری دختر و پسر مجرد، حالا تازگی خیلی دختر متأهل وارد مهمونی ها میشن بدون اینکه شوهرشون بدونن، حالا یه سری با شوهرشون، یه سری بدون شوهرشون. حالا تازگی ها مثلا مخ شده دیجی میارن توی مهمونی، مشروب سرو میشه، خیلی هستن که دراگ مصرف میکنن تو پارتی ها. فرقش هم با مهمونیای خانوادگی اینه که خب خیلی آزادی عمل بیشتری دارن، بچه‌ها اونجوری که دلشون میخواد میچرخن، اونجوری که دلشون میخواد لباس میپوشن، شخصیتشون خیلی فرق داره با اون چیزی که تو خانواده‌شون هستن، خیلی احساس راحتی بیشتری میکنن تو جمعی که بالاخره هم همسنسال خودشونن. یه سری از پارتی با هم آشنا میشن، خیلی از دختر پسرا حالا یه سری دوستی سرانجام داره، یه سری هم فقط به همون شب پارتی ختم میشن.
پوششی که توی این پارتی ها استفاده میشه چه فرقی داره با پوششی که توی مهمونای خانوادگی استفاده میشه؟
دخترا تو ایران خیلیاشون ممکن تو شرایط خانوادگی، حالا جله عمه خاله عمو با توجه به سنتایی که ما توی ایران داریم، ممکنه مثلا یه مقدار رعایت کنن، حالا یه لباس استیمیدی، یه بالیز استیمیدی بپوشن، حالا حتی با یه شلوار لی ساده. ولی توی پارتی ها بیشتر تا چیزی که مد نظر دخترها اینه که بیشتر همه دخترای اونجا مورد جلب توجه واقع بشن، دامن کوتاه، حالا تاپ، نمیدونم پشت گردنی، لباسای باز، مینی جوب،
دکولته،
هر چیزی که رنگ دکولته، هر چیزی که رنگ تندی داره، بیشتر رنگای شاد میپوشن. حالا اونا که یه مقدار تناسب اندام بیشتری دارن بیشتر جلب توجه میکنن، به خاطر اینکه بعد با مدای سال، حالا هر رنگ که مد باشه، اکثرا پیرهنای کوتاه، بعد حالا با سرویسای ستش، با لاک ست، حالا انواع اقسام نشا، هایلایت ها، لو لایت ها، آرایشای ست.
بچه‌ای که پارتی میگیرن همدیگه رو همشون میشناسن یا مثلا نمیشناسن و جمع میشن؟
اکثر در سال جمعیت پارتی شاید 40% رو بشناسه خود صاحب پارتی، ولی 60% باقی اصولا بچه‌ای ایران اصلا نمیدونن که تو مهمونی دعوت کردن. مثلا زنگ زدم مثلا اگر داری وارد مهمونی میشی، از تمساس دلت خواست از دوستاتو بیار،
یعنی هر کسی هم راه نمیدن.
نه همچین چیزی نیست. خب ببینید پارتی ها متفاوته، یه سری بچه‌ها هستن، یه سری پارتی هست که اصلا فقط توش دراگ مصرف میشه. خب اونا قاعدتا دنبال مهمونی میگردن که همه قاعدتا مثل خودشون باشن، دراگ مصرف کنن که بتونن باشون احساس راحتی بیشتری کنن. یه سری پارتی ها هست که همه میان که فقط مثلا دنبال دوست دختر یا دوست پسر بگردن. پس قاعدتا ساعت مهمونی خیلی تاکید داره که همه خوشتیپ باشن، رو فرم باشن.
فرنوش تو خودت تا حالا رفتی توی اینجور پارتی هایی که دراگ میگی مصرف میکنن یا مثلا؟
یک بار رفتم تو پارتی که دراگ مصرف.
آخر کار همه رو با جرثقیل و لودر جمع کردن دیگه.
نه اصلا خیلی متفاوته، چون مثلا رفته بودم همچین پارتی هایی، خیلی متفاوته از پارتی، چون پارتی هایی که مثلا معمولیه بیشتر همه تروفا زمین که درخصن، سعی کنن تخلیه انرژی کنن، اون یه شب بهشون خوش بگذره، حالا نهایتا با یه نفر اونجا آشنا شن، دوست شن. چون تو مهمونی تو ایران بهترین مدل این که بتونی با یه نفر بشینی که تو مهمونی باهاش آشنا شی، این خیلی بهتره تا اینکه تو خیابون حالا یا تو یه جمع دیگه.
ولی خودت هم دراگ مصرف کردی؟
نه
فقط رفتی اونجا.
نه فقط سیگار
میکشم. ولی گفتی که اغلب توی پارتی ها یه چیزی هست.
مشروب که توی همه پارتی ها دیگه هست، یعنی اصلا پارتی بدون مشروب توی ایران معنا نداره. خیلی
چه مشروبایی هست؟
مرغوبه. ببینید بستگی به مهمونیش داره، مهمونی که خیلی مهمونی خوبی باشه و مهمونی اوکی هم داشته باشه، معمولا حالا یا اسمیرنوف سرو میکنن، اگر زمستون باشه کنیاک سرو میکنن.
دستساز؟
نه کیسه ای است.
آها یعنی عرق سگی نیستش.
عرق سگی تو خیلی هم مهمونی ها هست، خیلی حالا به اون معنی عرق سگی نه، ولی عرق چشمش، عرق خرما خیلی زیاد هست توی مهمونی ها، ولی تو هر مهمونی نه، نه به اون معنی.
میدم.
حالا یکی از
معمولا خیلی شیکتره که واسه مهمونی ها مشروب شیشه ای سرو کنم، چون معمولا اگر شیشه ای باشه همه میخورن.
حالا خانواده هست، خیلی از خانواده ها مخالفن، یکی همسایه های اون اطرافن، یکم نیروی انتظامی.
آره یکم این کسایی که حالا حتما هم همسایه ها بهشون میگن مخبران محلی.
آره یکم حالا توضیح ده.
نه اغلب آدم داره، من خودم خانواده خودم اصلا با رفتن پارتی یا مهمونی که مثلا حالا خودم تشخیص بدم جای اوکی نه مخالفتی ندارم. خیلی از خانواده من خصوصا مادرها برای دخترها خیلی الان دیگه روشن فکرتر از قدیم شدن، خیلی اونجوری مسئله بزرگی نیست که حالا دختر من یک بار در ماه بخواد بره مهمونی، یا پسر من، ها پسره که اصلا یعنی پسره که امن ترین جا شاید برشون همون پارتی باشه، حداقل توی دور و بریای من. میدونید خب قشر جامعه ایران خیلی متفاوته، هر محله یک طوری زندگی میکنن. ولی من فرمای شما درسته.
فرنوش تو خودت تا حالا گرفتن
توی مهمونی؟ یک بار گرفتن، یک بار دیگه ریختن، ولی ما دخترها تقریبا شروع فرار کردیم. اجباری
حالا اونوری که گرفتن چه اتفاقی افتاد برات؟
اونوری که گرفتن مهمونی نبود، اون شرکت اگه مهمونی بگیرن که دیگه من الان اینجا نبودم که باهاش صحبت کنم. خیلی اذیت میکنن اگه تو مهمونی بگیرن که مخصوصا مشروب صرف شه، یعنی مثل شلاق داره، زندان داره، خیلی دردسر داره.
سابقه بلی... داشته برای دوستات مثلا پیش بیاد؟
بله دوستای منو گرفتن یک بار، بعد 80 بار به شلاق، چون تو مهمونی مشروب صرف میشه. 6 ماه زندانی دادگاهی، حالا بماند که طرف پسرها رو اذیت کردن، حالا بس دخترها رو نمیزنن، ولی تو ایران پلیس خیلی عادت دارن پسرها رو بزنن.
حالا به نظر ارزشش داره 80 ضربه شلاق
یه پارتی؟
نه حالا میگم ببینید علی جون شده، من خودم به شخص اگه مهمونی دعوت شم قاعدتا از صاحب مهمونی کل آمار اون منطقه رو میگیرم. بعد میگم کسی بیگدار به آب نمیزنه، خیلی کم پیش میاد کسی بیگدار به آب بزنه که بخواد همینجوری مهمونی بگیره. معمولا یه آشنایی توی پاسگاه یا کلانتری یا نزدیکی پیدا میکنم که مثلا نخواد بهشون گیر بده، یا اینکه حواشون رو داشته باشه اگر کلانتری های محله دیگه، چون گشت داره ایران شب پلیسش گشت میزنه، یا مثلا گشت محله دیگه اگه اومد اذیتشون نکنه. اینا هست پسرا مخصوصا، چون توی ایران دخترها خیلی کم پارتی میگیرن، بیشتر پسرا پارتی میگیرن.
حالا فرنوش تو فکر میکنی که این قضیه که نیرو انتظامی تو خبراش هم معمولا مینویسه که توی این پارتیا مسائل غیر اخلاقی وجود داره، فکر میکنی واقعا اون کاری که انجام میشه تو این پارتیا میتونیم بگیم که غیر اخلاقی بودن این مراسم و این پارتیا رو تایید میکنه؟
ببینید من خودم تو رستم روانشناسی کشتن دراگ اصلا تایید نمیکنم و خودم اونجوری که بتونم سعی میکنم با آدمایی که دراگ مصرف میکنن رابطه نداشته باشم، ولی به نظر من بقیه‌اش غیر اخلاقی نیست. حالا مشروبم اگر هر کسی جنبه خودشو بدونه، اونقدری که فقط یه حالت اوکی پیدا کنه برای یه مهمونی، به نظر من مشکلی پیش نمیاد. مسئله غیر اخلاقی به نظر اینا غیر اخلاقیه، یعنی یه پوشیدن یه لباس شیک و یه ذره به فراورد خودش رسیدن از نظر من غیر اخلاقی نیست. نه من اصلا مشکلی نمیدونم، هر کسی تو هر جنبه اجتماعی اگر حد خودشو بدونه، حد خودشو رعایت کنه، به نظر من هیچ مشکلی واسه هیچ کس پیش نمیاد. منتها متاسفانه تو ایران نیروی انتظامی همیشه عادت داره که خانه رو به زور میخواد بفرسته بهش، همچین چیزی نیست. همه دیگه الان تو سن 20 سالگی به بالا خودشون عقل دارن، خودشون میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، و اینایی که میگن منکر همچین چیزی میشن و میگن مسائل غیر اخلاقی، کاش یه فکری والی یه تفریح درست‌تر می‌کردن.
گفتی که الان یه تحولاتی ایجاد شده، بیشتر داره پارتی‌ها به سبک اروپایی میشه و اینها، اینا یکم بیشتر توضیح بده منظور چی بود؟
خب ببینید قبلا توی ایران همه نهایت کاری که می‌کردن، حالا یه دونه زبط می‌ذاشتن، یه سری آهنگ می‌ذاشتن، سری دختر پسر رو می‌رقصیدن، یه چیزی بود. ولی الان توی ایران دیجی اومده و خیلی هم پول خوبی درمیارن دیجی از این قضیه.
توی این پارتی‌ها این روزا چه تفاوتی هست بین موزیکی که توی پارتی‌های همین رقص و آوازی استفاده میشه؟
توی درست پارتی‌ها معمولا از ترنس، حالا بیشتر از ترنس استفاده می‌کنن، مثلا موزیکای یاهل یا تیستو، بیشتر موزیکایی که حالت های داره، ترنسایی که انفکتد مشروب می‌سازه خیلی توی پارتی‌های درست استفاده میشه. ولی توی پارتی‌های معمولی بیشتر موزیکای جامائیکایی، یعنی بیشتر موزیکایی که طرف آمریکای جنوبیه، یا حالا موزیکای روز، مثلا حالا جنیفر لوپز مثلا یه آهنگ خیلی قشنگ خونده که یوهو بفرد دارم میگم، توی یه سال مثلا خیلی آهنگش همه جا گل کرد، مثلا یه همچین موزیکایی میذارم. حالا بعضی وقتا وسطش ایرانیایی شاد توی جایی که درک مصرف نمیکنن، چون جایی که درک مصرف میکنن اصلا موزیک ایرانی گوش نمیدن.
پس دیگه دوره یه چیز اینا به سر اومده، دوره موزیکای پاپ ایرانی
تقریبا توی پارتیا خیلی کم مندم استفاده شد. الان هم که دیگه موزیکو خیلی چیز نمیکنن، ریمیکسش میکنن بیشتر، دیگه میسورن دست خود دیجی. دیجی حالا با فازی که اون مهمونی داره، باز تایمی که مثلا هر کدوم از بچه‌ها خب یه سری مثلا خسته میشن میرسن، اون مثلا یه ذره موزیکو ملو تر میکنه، دیگه همه چی دست دیجی الان.
فرنوش جان خیلی ممنون که با ما بودی، چه نگاه تازه رفتی پارتی، یاد من و محمد رضا بکن،
لطف کردی قربانت.
دستا بالا همه میخونیم اینجا، دستا بالا رشت جمونا اینجا،
ببینم ترانه سندی بود در مورد پارتی و
بحث دختر پسرا تو ایران و...
ولی خیلی ها نمیدونم یه تصور عجیبی دارن پارتی که کلمه عجیبی نیست توی زبان‌های اروپایی یعنی مهمانی
حزب هم البته بعضیا میگن پارتی
آره اون معنام داره
پارتی بازی هم توی زبان خودمون داریم پارتی هم یه جور پارتی بازی هم هستا
خوشتیپا رو آره, آره گفتی که فرنوش گفتی که ما راه نمیدن
ولی ما مرزه یه مسئله‌ای که فهم کنم الان مهم باشه که باید بپرسیم این بعد حقوقی قضیه است
میریم سراغ یه کارشناس حقوقی یه وکیل
مینا جعفری در تهران
میریم سراغش با یک آهنگ نه
دیگه آهنگ قرار نیست بذاریم
الو سلام خانم جعفری
سلام
می‌خواستیم ازتون بپرسیم که آیا پارتی گرفتن طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوع هست یا نه
عنوان مجرمانه‌ای به نام پارتی ما نداریم در قوانین گرفتن جشن و شور و شادی و این چیزا نداریم تو قوانین اما به هر صورت امکان قانونی برای متهم دونستن افراد برای گرفتن پارتی به لحاظ ما عنوانی به نام رابطه نامشروع رو داریم در قوانین جزاییمون امکان داره یعنی که قاضی میتونه از عنوانی به نام رابطه نامشروع استفاده کنه و پارتی گرفتن رو جرم بدونه نه اینکه خودش به طور مستقل جرمی باشه
خب مگر رابطه نامشروع رابطه جنسی نیستش
نه خیر رابطه نامشروع به هر نوع رابطه‌ای که پایین‌تر از زنا باشه مثل اینکه شما با تلفن با کسی صحبت می‌کنید که نامحرمه یعنی که باهاش میرید بیرون به هر صورت هر چیزی رو شامل میشه نامه میدید بهش همه اینا رو شامل میشه در دیگه به طریق اولا در جشن با هم باشید یعنی به صورت بعدا نیمه اوریان باشید
یعنی هر گونه سلام علیک دوستانه میتونه
جرم باشه
درسته
نه دیگه سلام علیک کردن که خود در اسلام به اساس در دین همه ادیان و از جمله اسلام به اساس صبر رو که شما سلام علیک کنید
خب چجوری میشه نامشروع
به لحاظ قانونی دست قاضی کاملا بازه چون رابطه زوجیت بین دو طرف وجود نداره و یا مثلا محرم هم نیستن هر رابطه امکان رابطه نامشروع بشه
حالا از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم به این ماجرا کسانی که اصولا پارتی میگیرن و دچار این مشکل میشن توصیه حقوقی میشه بهشون کرد
ولی توصیه نمیگه تو پارتی نگیرن مثلا تو با این اوضاع احوال پارتی نگیرن بهتره مثلا یه چیزی مثلا که شما فهمید روانی ندارید ولی اینکه این مشکل قانونی حکومتی نیست حتا مسئله مهم اینه که مثلا فرهنگیه توی فرهنگ ما متاسفانه یه چیزی به نام اینکه ما هنوز حریم خصوصی همدیگه رو نمیشتیم حوزه خصوصی افراد هنوز تعریف نشده و برای اون اهمیت قائل نیستیم حالا اگه یه آدمی یک قاضی یه آدم عادی در واقع با این تربیت بار اومده باشه که آقا شما حق دخالت حوزه خصوصی افراد رو نداری دیگه نمیره رأی صادر کنه واسه اون فرد که آقا مثلا این رابطه نامشروع شده چون پارتی گرفته چون میگم این با اعتمادات من نمیسازه
آیا نیروی انتظامی مثلا یه جایی که حالا شک میکنن پارتی هست یا همسایه‌ها خبر میدن میتونه همینطوری وارد بشه
نیروی انتظامی میبینی که الان عملا محق هست حالا مثلا با این شکستن تر امنیت اجتماعی دخالت کنه حالا توی خیابون ها و توی بیرون کار میکنه به هر حال قانون اجرا رو داده به کسایی که به هر حال کار قضایی میکنن
خب خیلی ممنون
خانم جعفری
خدا باشه خدا
و میرسیم به بخش ایمیلا و تلفنات اول از همه این که دیروز تولدت بود دیگه
بله
آقا تبریک میگم کلی تبریک داشتی بذار من یه تولدم برات بخونم تولدت مبارک
مرسی خیلی ممنون واقعا
نه دیگه
خیلی لطف کردی ممنون مرسی از شنونده ها ممنون که اینقدر لطف کردن به من خیلی
حالا بذار یکی از اونایی که لطف کرده میدونی کی بوده یکی از اونها نسیم بوده از کرج که گفته آقای کاظمی تولدتون رو تبریک میگم فکر کنم 35 ساله بشین خیلی دوستتون داریم مخلصیم حالا درست گفته
دقیقاً درست گفته پیر شدیم رفت تشویق کردن نده پیر شدن که
نه خب تو میتونی عوضش کنی نگو تو 53 که میتونی تو مثلا اینا رو یه جوری تغییر بدی
آره میدونی چرا ناراحتم آخه مثلا اینکه فکر کنم میانگین عمر تو ایران نزدیکای 70 و اینا است برای مردا فکر کنم 70 هم نشه حالا نصف عمرم تموم شده
فکر کنم 25 سال دیگه زنده باشی
تو 10 سالم کم کردی 35 سال دیگه 70 اگه
حساب سالو گفتم به من قرض بدن که
بتونم دست در نکنم خب
و همچنین ملیه از سمنانم که شنانده همشگیمونه تولدتو تبریک گفته
مرسی خیلی ممنون خیلی وقت بود
بهمون کیک هم برات فرستاده
مرسی دستش درن کن خیلی وقتم بود دلخور بود از دست ما بهمون ایمیل نمیزد
آره آپولو گفته از ساری سلام به شما آدمای لوس پرحرف منو مسخره میکنی که 10 ثانیه حرف میزنم 30 ثانیه فقط طول میکشه که تلفن وصل بشه به پراگ همه رو دارین میپرونین ملیه مهسا آرتمیس که رفتن منم رفتم بیا
ای بابا آپولو جان چرا عصبانی شدی ما سعی میکنیم شوخی کنیم بخندونیم شما رو من نمیدونم چرا دلخور میشن بعضی واقعا عذر میخوام من اگه که کسی از دست ما ناراحت میشه محمد فکرام وظیفمون رو عذرخواهی کنیم و از دلشون در بیاریم حالا امیدواریم که برصد به بزرگی خودتون ببخشید
بعد عقیق از شیراز که دلواپس من بوده که چند روز نبودم بعدم عقیقم تولدتو تبریک گفت
مرسی لطفا خیلی ممنون
و گفته که تو ماه مرداد که به دنیا اومدی ماه مرداد ماه جاودانگی هاست
مرسی چه خوب امیدوارم که من جاودانه بشم. برو.
دانیال گفته برنامه هفته پیشتون به درد خالتون میخورد. حالا دیگه
از عمامون ول کرده. یکی یکی دارن میرن جلو اقواممونو. ببین ببین میگن دنیای ایرانی تو باید با تمام وجود و فک و فامیل و جد و آبادت مایه بذاری. هر جای کار میکنی.
هر جای کار میکنی. بعدم گفته با علی عبدالملکی و ساسان جلیلی مصاحبه داشته باشیم. و علیرضا هم که گفته برنامه‌تون خیلی خوبه. حرف نداره تو برنامه‌تون درباره اپرا، بلوز و جاز
صحبت کنید که من خیلی هم دوست دارم. و اما ایمیل ها، داوود حامی از شیراز که دلخور شده بود چرا جوابش ندیم، باور کن من جوابتو دادم حامی جان. حمید کوروش از گرگان که گفته با فرای پهلوی آخرین شهبانوی ایران مسابقه کنید که جان خاکزاد یه مسابقه انجام داده بود. و رزوان گفته که چرا ایمیل ها رو کامل نمیخونید. محمد ناراحت نشد، توی جستجوگر MSN سرچ کردم و اون عکس کی بود؟ اون
عکس مهدی رستم. رو
آره من فکر کنم که جایی که گوگل باشه دیگه کسی از جستجوگر MSN و اینا استفاده نمیکنه. آره شنونده دیگه، این آتش آبی کی بود؟
آتش آبی فکر کنم آرتمیس بوده، فکر میکنم
آرتمیس.
آره
که چیز گفته دیگه ایمیل نمیزنه آپولو.
آره فکر کنم آرتمیس.
خلوت کرده ایمیل زده، البته به اسم اسپانیایی که محمد برداشته الان برای ترجمه کرده. فرناز با عصبانیت گفته چرا راجع به رضا سقایی برنامه نساختین؟
آره رضا سقایی همون خواننده دایه دایه است و گفته چرا مثلا درباره جهان برنامه میسازین شما فقط به اون طرف آب.
ولی گزارش توی رادیو داشتیم در موردش. علی از خراسان شمالی هم گفته برنامه‌تون خوب و آموزنده است و گفته که من برنامه پاتومت رو خیلی دوست دارم، با روبرتو باجو مصاحبه کنین.
بله.
ایمیلای دیگه از بابک و آرزو که در مورد محمد مصطفی گفته بوده که چرا گزارش تایید نکردیم، که گزارش تایید کردیم، اول منتظر بودیم که تایید بشه خبر آیا صحت داره یا نه.
منتظریم.
و محمد از مشهد هم گفته که با وجود اینکه 20 ایمیل در هفته بیشتر نداریم چرا جواب نمیدی؟
شمرده ایمیل.
آفرین محمد جان، تو واقعا باهوشی.
گفته برنامه تجاوز در زندان ها رو خواسته که براش فرستادم. بعد گفته یک پارازیت گیر معرفی کنیم، شما میتونی پارازیت گیر معرفی کنی؟
والا پارازیت گیر من سراغ ندارم، ولی
اون موقع یادم در قابلمه رو میبستن به آنتن که آنتن خوب بگیره.
من دقیق نمیدونم، باید بپرسیم اگه که شیوه ای واقعا وجود داره. یه چیزایی هست به خصوص برای پارازیتایی که زمینی هستش، حالا باید تحقیق کنیم اگه که علمی هست و به درد بخوره است به شنوندهمون بگیم.
موارد امواج و فیلتر شکن رو هم با همکارامون در میذاریم برات. اما مهسا خانوم گفته برنامه هفته قبل خیلی خوب بود، مگه شما برنامه جدی هم درست میکنین؟ نه مکدونا.
نه مهسا خانوم، ما اصلا ما همه برنامه هم شوخی و بیمزه است. در ضمن خوبه منم به تو بگم فلفل دون.
رضا، احسان، شیما، شهلا، ملیحه از خامنه تبریز سرگرم امتحاناشون بودن و به ما وقت نکردن ایمیل بزنن. بعدم گفتن که احسان میخواد بره سربازی، واسش دعا کنین زود برگرده.
دعای گربه سیاه هم که بارون نمیاد، ولی امیدواریم که با موفقیت بره و برگرده.
محمود گفته برنامه‌تون خیلی خوبه، لطفاً وقتش رو بیشتر کنین. یه گلم کرده از یکی از برنامه‌های رادیو فردا که اون رو هم ایمیل تو فوروارد می‌کنیم به مسئول اون برنامه.
علی از قوچان هم ایمیل زده،
گفته فقط خواستم بگم خسته نباشین، دمتون گرم، چو ایران نباشد تن من مباد. و آخرین ایمیلمونم از احمد آقاست که ایمیل یک سری از هنرمندا رو خواسته، که من باید خدمتشون بگم که ما برای ارسال این ایمیلا باید اول ازشون اجازه بگیریم و در خیلی از موارد اجازه این دوستان رو نداریم یا در دسترس نبودن.
به jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
و با 20420221124141 هم تماس بگیرید.
خب محمد جان، برنامه این هفته هم تموم شد، چیکار کنیم الان؟ نظرت
الان من فکر می‌کنم که
سب کن معلومت میگم چرا.
بچه‌ها آهنگای بندری دوست دارین؟
آفرین.
یا آهنگ پارتی پس براتون می‌خونی فعلا؟
بخیر.
زنگ میخوره موبایل از سه نصف شبه، نیکه پایه روش فرد و شب لای کلپه، باور و بس وارد مهمونی میشن، میشینم پیشم و توی دنیای دیگم. وای دختر میدونم از تو مستی، بیا چست به منو بگیر تو دستی، اگه دوست داری بریم یه جای بهتر با هم دیگه باشیم دوباره امشب، نشی کنار بیا حالا توی اکیپ ما، خجالت رو بکن بیا تو پیش ما، یک دو سه میگم پکاتون رو نوش کن، با یه حس بهتر غم رو فراموش کن، حد تو حفظ کن اینجا که هستی، داری اکن همه فکر کنن که مستی، میخوای برخصی پشو وسط برخص، بر بده بدن از کلان نترس، حالا وقتش همگی گوش بدیم به من، اوه نه نه یعنی گوش کنیم به من، عرقی که خوردی دلسته بوده، هرچی شنیدی مستر بوده،
دیدی مستر بوده.
این هم از برنامه نگاه تازه در مورد پارتی های دختر و پسرها در ایران با همه مشکلات و محدودیت هایی که دارن و برگزار می کنن. به انتهای مجله نیمه شب می رسیم. من با شما خدافظی می کنم، ولی هانا کاویونی تو استودیوست و آماده است برای خوندن خبرها تا 20 ثانیه دیگه. خدا نگهدار.